بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با مسئله چهارم بود در این مسئله دو فراز دارند یکی فرازی که دیروز بحث شد ذکر المهر لیس شرطن فی صحت العقد دائم فلو عقد علیها ولم یذکر لها مهرن اصلا صح العقد این خب بحثش دیروز گذشت فراز دومش این فرمان بل لو سرها به عدم المهر نه تنها مهری معین نکرد صراحتن در عقد گفت که مهری نداشته باشد تزویج بلا مهر بازم در متن می فرمایند صح و یقال لذلک ایل ایقاء العقد بلا مهرن تفویض البضع وللمرأة التي لم يذكر في عقده مهر مفوضة البضع در این رابطه کم و بیش مسئله مورد اختلافه یه قسمتش که اگر شرط کرد که مهری نباشد کان ضمن العقد این شرط فاسدون بلا اشکال بی اثر این شرط برای اینکه مخالف با کتاب و سنت شرح مخالف شرط مخالف با کتاب و سنت در هر عقدی باشد میگیم باطل آیاتی که دلالت میکرد که نه نمی شود زن مفوضت البضع بشود هبه کنه خودش را و اون از اختصاصات پیغمبره و همچنین روایاتی که میگه اگر محرم نگفت باید مهر المثل چنین بپردازد پس اینها همه اثبات میکنه که شرعا این نتیجه درشه پس شرط خلاف این میشه شرط خلاف شرط و باطل صحبت در اینه که آیا شرط که باطل شد عقد رو هم باطل میکند یا نه عقد باطل نمیشود در ریاض فرمودن لو سرها به نفیه ای المهر فی الحال و المعال علا وجه یشمل و بعد دخول فسد العقد علال اشهر لمنافاته مقتضاه عقد رو هم فاسد میکنه چون این شرط منافی با مقتضای عقدم هست بعد خودش اشکال کرده که نه شرط فاسد مفسد عقد نیست در جواهرم لا خلاف ولا اشکال فی فساد شرط بل المعروف فساد العقد ایزن معروف بین فقها اینه که عقدم باطل میشه اینی که صاحب جواهر تعبیر میکنند معروف این چنینه حقه قدما معمولا نه تنها در اینجا همه جا در مورد شرط فاسد میگن مفسد للعقد مبنای قدما معمولا بر این مطلب بوده شرط جزء عقد میشه وابسته به عقد میشه وقتی اون عقد باطل شد پس این عقد مورد رضایت به اصل اون شرط باطل شد عقد منهای اون شرط مورد رضایت نیست، چنین چنان فباطلون، که نه همه جا نه در اینجا شرط فاسد مفسد للعقد. مرحوم شیخ علیه الرحمه در مکاسب، خب اینو به عنوان یک بحث مستقلی مطرح فرموده و کاملا بحث رو استیفا کرده، آیا شرط فاسد یفسد العقد؟ یه جاهایی شیخ میگه بله، مثلا اگر شرط غرری بود سرایت میکنه به متن عقد، عقدم میشه غرری، و عقد از این نظر که غرری میشود باطلون، در شرط غرری عقدم میشه غرری و عقدم میشه باطل در بیع، که حالا بیع غرری باطلون. اما در غیر اینجا نه، شرط فاسدون، اما آیا شرط فاسد مفسد عقد می شود؟ اینجا آمدن تحلیل کردن که شرط دخالتش در عقد چگونه است، آیا مجموع عقد و شرط یک قرار داده که وقتی جزئش فاسد شد کلش فاسدون، یا نه اصلا نهاد شرط در هر عقدی التزام فی التزام، یه التزام نیست، دو تا التزام در این گونه عقدی که شرط دارد، یک التزام التزام به اصل عقده و یک التزام التزام به شرط، چیزی که هست این شرط حالا بر مبنای حرف قاموس یا به هر جهتی شد فی بیع و نحوه، فی التزام، پس این التزام مستقله، اگر فاسد شد عقد رو فاسد نمی کنه، عقد سر جای خودشه، شرط فاسدون. و به عبارت مشهور شرط و خود عقد میشه از قبیل تعدد مطلوب، مطلوب واحد نیست، متعدده، یه مطلوب خود عقده، حالا بی یا اینجا نکاح، یه مطلوبم این شرطه، دو مطلوبه، این دو مطلوب یکیش اگر عملی نشد فاسد شد مضر به اون مطلوب دیگر نیست، دو مطلوب جداست، تعدد مطلوب معناش اینه. ما تعبیر کردیم تعبیر روشنتری که آیون در باب بی دارن، که نه التزام فی التزام، این التزام مستقلی است، اذا فسد این التزام کاری به اون التزام اول نداره، بله این التزام دوم باید در ضمن یک التزام اولیه فی بیع و نحوه التزامن به قول قاموس، اما او چه لازم نیست چه شرطی داشته باشد، وابستگی یک جانبه است، شرط وابسته به عقده، عقد وابسته به شرط نیست، و روی این مبنا شیخ و بعدم دیگران فقهای بعد در باب بی همینا رو کاملا بحث کردن و ملتزم شدن به اینکه نه شرط فاسد مفسد عقد نیست. من کاری به اون نداشتم، من کاری به اون عرض نکردم، نه خیر، بله مسلم شیخ انصاری رو نمیگه ایشون، شیخ انصاری بعد از ایشونه، بله من شما هم فرمودید بله کاری نداریم به اون محال ما کاری نداریم بله آوردن آیا این دلالت داره یا نداره در اینش هم خود صاحب جواهرم مناقشه کرده عبارتش هم آورده ولی نیازی بهش نداریم میگم من دارم همین رو عرض میکنم نگیم ندونیم کلامش چیه چی میشه نه میگم ندونیم کلامش چیه چی میشه نمیشه چیکار داریم حالا ما با او چیکار داریم الان یه دلیل مستقل کلام شیخ نخه ما صحتی رو که شیخ و طائفه گفته توجیه نمی کنیم اصل صحت را مبنای صحت را نه این که حالا چون به ما قاله و شیخ و طائفه نه حالا چه شیخ و طائفه فرموده باشه چه نفرموده باشه تفاوتی در مسئله نمی کنه یک تیغ برایی نیست که حتما مؤثر باشه من حالا معذرت میخوام خیلی وقتا حالا تو این بحثا یه چیزایی رو ازش میگذریم و اشاره هم بهش نمی کنیم برای اینکه حالا چندان اثری در بحث نداره اونایی رو که روش توقف میکنیم گفتگو میکنیم اونیست که یه تأثیر روشنی در بحث داشته باشه بله بخوایم نقل بکنیم اقوال مختلف حرفای مختلف خیلی زیاد خواهد شد ولی بله چه اثری بله خیلی جاها شیخ الطائفه چیزی فرمود بعدها باش مخالفت کردن من جمله قمخیش خودش اولش ابن ادریس این همه موارد و الا مشالله به عنوان یک قول حجت خاص که نیست حالا یه تحلیلی داشته شیخ بله شیخم مثلا مثل متقدمین شرط فاسد رو مفسد میدونسته اینجا هم گفته فاسدون
دو ساعت جواهر اوزاز آشان در بیست بار بخونی نفهمدیم خواستم یعنی شما در بیست
پس از اول اینو میفرمودید بله نه چون من اصلا این نداشت نگفتم بله حالا بعد ببینیم عبارت ببینیم منظورتون چی در هر حال بحث عمده اینجا مبتنی است بر همون مبحثی که در باب بی مکاسب شیخ مفصل مطرح کرده و او تحلیل حقیقت شرط که شرط ولو باید ضمن العقد باشه ملتزم شده شیخ به این مطلب ولو کثیرن یقال که نه اینم در شرط نیست و مستقلم مؤثره و چنین حالا او به جای خود اما تحلیلش وابستگیش به عقد به چیه؟ یه وابستگی یک جانبه است التزامون فی التزام دو التزام مستقله که جای یکیش تو دل دیگری است.
غیر معاملات هم داریم که تعدد مطلوب باشه.
بله.
و اگر شرط خاص باشه مفسد.
بله. شما اگه به رفیقت به ما میگی که یه سور به ما بده به شرط اینکه فلان غذای خاصم باشه. چلو کباب نجف بادم باشه مثلا حتما. حالا نه فعلا اونش میسور نیست میگه باشه حالا هرچی بخواد باشه
نه منظورم در تعبد
اینه همینه یعنی تعبد مطلوب اینه دیگه
نه در تعبدی جا مثلا در صلاح
بله 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 در مستحبات که عوامر رو عوامر باب استحباب همشو حمل میکنن بر تعدد مطلوب لذا تقیید نمیزنن تقیید مال جاییست که وحدت مطلوب احراز بشه احراز بشه وحدت مطلوب معناش اینه همه جا تعدد مطلوب مطرحه ممکنون ولذا در باب تقیید باید احراز کنیم وحدت مطلوب را، اما به وحدت سببهی یا کذا و کذا که در باب مطلق و مقید گفتن. در مستحبات نه، کلن حمل میشه بر تعدد مطلوب. توی نماز شب این اندازه مستحبات هست، حالا اگر انجام ندادی چه میشه؟ باطلون؟ نه این شرط کرده باشه، شرطی که اگر مقدمه فاسد باشه که اون شرط باطلون من اصله، زرانم به اصل نمیزنه. تصویرتون رو روشن‌تر بفرمایید در خدمتتون. نخیر التزام مستقل داریم تکرار میکنیم. چه فرمودید بزرگتر؟ خب نخیر اون تناقض در عقد پیش میاد. حالا
مثلا نه که اشکال کردن، حالا قول معروف اینا میگن این مهر مقتضای عقد، این مقتضای عقد میخوان یعنی در واقع این شاید مأمور کلی رو قبول دارن که تعدد مطلوب ضربه به هم نمیزنه. اینجا دارم میخوام بگم اصلا ما یه مطلوب بیشتر نداریم، مقتضای عقد اینه که محرم باشه، اگه نباشه عقدم باشه.
فرمایشتون دارید یه تیکه رو نقل میکنید درست، ولی یه سیدم قاطیش میکنید، یه جمله خرابش میکنید، یه خود دقیق ترش کنید. بله
شیخ تو مرکاسیم ظاهرا این تعبیر داره که بعضی از شروط هست که ارکان عقد رو میزنه، اونو که همه قبول دارن که سببش فساد عقد.
بله عرض کردیم اولش هم، یا شروطی که فسادش تسری پیدا میکنه مثل شرط قراری و اینا رو استثنا کرده. بله جمله ای رو که آیه سبحانی یادش افتادن درستم میفرمایم، بعضی ها فرمودن بله اینجا از این نظر مشکل نداره، شرط فاسد هیچ بذارش کنار، اما اینجا شرطش یه چیزیست که خلاف مقتضای عقده و نتیجتاً وقتی که همچی شرطی رو بکنه خود متن این عقد دچار تناقض میشه و قصد نسبت به این عقد تمام نمیشه. خب نسبت به صاحب مسالک هم داده شده تقریبا این مطلب، به ما این که شرط خلاف مقتضای عقده، مقتضای عقد داشتن مهره، نداشتن مهر خلاف مقتضاست. حالا وقتی که میخواد بگه انکه تو که یا زبوت تو که، چجوری میخواد قصد بکنه این عقد باشد یا نباشد، تناقض در قصد پیش میاد و از این جهت لایسه. به عبارت دیگر نمیگیم هر شرط فاسدی مفسد عقده چون بحث اول، نه، بلکه شرط خلاف مقتضای عقد مفسد عقده و اینجا از این قبیله. شرط خلاف مقتضای عقد به تو که به شرط اینکه مالک نشوی، مقتضای عقد بین مالکیت خریداره، حالا بیاد در عقد شرط کنه به شرط اینکه مالک نشی، پس چیو داره از این عقد قصد میکنه؟ مالک شدن را یا مالک نشدن را؟ به تو که یعنی ملک تو که را قصد میکنه یا نه تملیک نشود؟ این میشه تناقض. تناقض در متن عقد و از این جهت این عقد باطلون، که خب ادعیم روی این بیان کم و بیش تکیه کردم، ولی با توجه به مطالب گذشته آیا مهر مقتضی العقده؟
نه، مقتضی عقد مهر میگه، مقتضی عقد مطلوب
یه همیشه فکر محدوده بالاخره به دوش اثر داره. درست فرمودید، خیلی خوب، من دارم تایید بکنم. دعوا که نمیدید این بحث لابلای بحثای سابق گذشت. خود این که قبلا گذشت، نه عقد بدون مهر تو همین مسئله صدرش بدون مهر اگر باشه صحیحون، این معناش این مختزل عقد نیست. بعدم اگر طلاق داد قبل دخول فلیس لها شی، و اگر بعد دخول بود بله یثبت المهر بالدخول نبل عقد. این معناش اینه که نه، مهر مقتضی عقد نیست.
اون که بحثی نداریم، اصلا اسم بیاد ولو بعد دخول هم نمیده.
حالا ولو بعد از او، این میشه خلاف مقتضی عقد یا نه؟ اونی که یجب و بعد دخول به دخول حکم شرعی و کاری به عقد نداره. خودتون دنبالش میگید بد دخول نبل عقد. ها حالا بیاد بگه نه این حکم شرعی نباشد، میگید خلاف حکم شرعیه، پس شرط باطلون. بسیار خوب، اما عقد چرا باطل بشه؟ چه تأثیری از اینجا، این حیث فعلیمون چه تأثیری میگذاره؟ اینی که بعضی از آیون آمدن این مطلب رو جدا کردن از بحث قبل، که نه از باب شرط فاسد به ما و شرط فاسد به ما، این که شرطیست خلاف مقتضی عقد و یوجب تناقض در عقد را. چرا؟ جز مقتضی عقد نیست مهر، که اونی هم که ثابت میشه بعد دخول داد میزنید توی سر عبارت به دخول لا بالعقد. غیر از اینه مگه؟
غیر از اینه.
بفرمایید.
عقد برای چیه؟ پس هم ازدواج برای چیه؟
برای همون خاطر خود
دخوله.
خیلی خوب باشه، نگفت دخول نکند.
بعد بیان بگیم که مقتضاشون نمیده سلام احرام نست بده.
اولا همین رو هم در یه جایی مطرح کردن که اگر در عقد شرط کنه که دخول نکنی.
چرا اقامه در عقد نیست؟ در تمام عقود اقامه هست ولی در ازدواج نیست. چرا؟
این چه ربطی به اینجا داره؟
برای اینکه مقتضای عقد
نه اون ادله خاصی، نه نه حضرت آقای حسینی، اونجا عدم الاقاله رو میارن رو این بحث که شرط است در فسخ عقد به هم شکستن عقد ان یکون بلفظ طلاق. اینو از روایات استفاده میکنیم، این اشتراطه که میگه پس اقاله ممکن نیست. ربطی به این بحث ها نداره. اون دلیل خاصش ادله ایست که میگه لا یکونو الا به طلاق. اون ادله خاص رو داره، رفته به اینجا نداره.
شما خودتون قبلا فهمیدید که به صرف مهر واجب میشه، کل مهر واجب میشه و باید پرداخت بشه
در جایی که مهر معین شده باشه. بله، حالا ما جایی رو در این بحث میکنیم که مهر معین نشده و معین هم شده که مهر نداشته باشه.
بله. مسئله این هستش که شما فهمیدید مقتضای عقد نیست و باعث این دخول هستش که این مهر واجب میشه. این دقیقا مخالف اون چیزی هستش که قبلا فهمیدید. ما دقیقا خلاف این رو فهمیدید که اگر دخولی نشده از طلاق بگیرن مهر نصفش رو اگر مثلا داده
در جایی که مهر در ضمن عقد معین بشود بله یجب و بالعقد، و اونم تمامش یجب، و همون اولم میتونه همشو مطالبه کنه. ولی اگر طلاق واقع شد قبل از دخول نصفش برمیگرده. اون احکامیست. اینا احکامیست مترتب بر عقد، در صورتی که با مهر باشه، اما لایدل بر این که جز حقیقت عقده، جز حقیقت و ماهیت بودنش رو دلالت نمی کنه. چون در مقابلش هم گفتن بدون محرم صحیح هون.
این دلیل دارد که گفتن بدون محرم صحیح هون.
بله، این روایات که دیروز خوندیم، دیروز تشریف نداشتید.
روایات هنشیش
روایات ها؟ تشریف داشتید یا نه؟ میگم تشریف داشتید یا نه؟
برای این نیست که در همه یه قبول بده
دیروز. سیره هم دیروز عرض کردیم. بله، سیره دست ایشونه.
یه مورد داشتیم که بدون محرم
باشه. بله 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 بله. بله، موردش یکی همون تفویض البزء برای خود پیغمبره. ان امرأتن وهبت نفس آل نبی. بسیار خوب، بسیار خوب. اونجا این محسوس اونه، اما صرفا بدون مهر بودن نوهبت، نکاح بدون مهر اشکالی نداره. دیروز مطرح شد روایات متعدد و عدل.
نوه مجانیه دیگه نکاح نیست دیگه، اصلا ماهیتش تغییر پیدا میکنه. نوه مجانی که نسل داریم که اصلا باطله.
این تحلیل شماست، ولی خود روایات که دیروز خوندیم گفت به این که نه میتواند.
آن روایات که اولا احکام تدریجا نازل شده، روایات شاید انصراف داشته باشه به مورد جهر.
نه،
به جهر، مورد جهر به حکم.
و این لم یکن سما لها محرم فلا شیء لها.
آن روایات دیگه هم داشتش که وهمه این طرف بلاخره
یادش رفت بگه، میخواست بگه یادش رفت، بلاخره بدون مهر گفت.
سیاقش انصراف داره به مورد جهل.
نخ جهل نیست، اولا وهمش هم جهل نیست، اشتباه عملی مصداقی شد. بله، حول شده به قول شما اون وهمه. علاوه بر این، اون روایت اول و سوم اطلاق داره از این حساب، این یکیش توش وهمه داشت. و الا در اونجا به اصطلاح روایت اسامت ابن حفص که اتزوج و که چنین چنان امام فرمود، اشکالی نداره. بله،
اونم باز دلالت بر این داره که در سنت نبی مهر بوده دیگه.
بله بوده، در سنت بوده، اما سنت نمه امان اشتراط روش، نه به عنوان اشتراط.
یعنی هر چیزی که بوده من قبول دارم که یکیش هم برم.
نه همچیزی که نیست. بنابراین با توجه به این بنیان بحث که شرط رو تحلیل کنیم، التزامون فی التزام، هم بیان اول جواب داده میشه و هم بیان دوم. اینطور نیست که بیان دوم تثبیت بشه و با اون اشکال، با اون بیان جواب داده نشود. علاوه بر این مطلب کتاب حال زر قاعده اشکالی نداره، روایاتی هم داریم دال بر صحت در همین مورد. یک صحیح علبی، روایت اول باب دوم مهور، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ینکهها بغیر مهر، فقال انما کان هذا للنبی صلی الله علیه و آله و سلم. این هبه اختصاص به پیغمبر داره. فاما لغیره لا یسله، هبه لا یسله، حتی یعوزها شیئن یقدم الیها قبل ان یدخل بها قل او کسر ولو صوب او درهم و قال یجز درهم. نه، هبه درست نیست. پس بنابراین قبل از دخول یه چیزی بهش بده، قبل از دخول معنیش این عقدی که شده درست، عقد درست ولو با این معنا بوده. بله بوده، عقد درست و هبش به اینی که حالا عقد خون ان اراد النبی ان یستنکحها و نکاح کنه با حالا. بله در اینجا بله. بنابراین روایت یک باب دوم مهور، همین اولای باب به اصطلاح مهوره، این قبلا یدخل بها یدل بر صحت عقد، نگفت عقدش هم تکرار کنه، عقد رو مفروض گرفته. روایت دیگر که روایت دو چی چی دو؟ بله؟ روایت دیگر دوم همون باب صحیح زراره عن ابی جعفر علیه السلام سألته عن قول الله عز وجل و امرأت مؤمنت ان وهبت نفسها للنبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال لا تحل الهبه الا لرسول الله صلی الله علیه و آله و اما غیره فلا یصلح نکاحون الا بمهرن. گفتن این دلالت میکند که پس بدون مهر فاسدون. یا روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله فی امرأت وهبت نفسها لرجل او وهبها له ولیها فقال الله انما کان ذلک لرسول الله ولیس لغیره الا ان یعوزها شیئا قل او کسر. روایت چهارمش مرسل ابن مغیره فی امرات وهبت نفسها للرجل من المسلمین قال ان عوزها کان ذلک مستقیما، اگر چیزی عوض بهش داد درسته، کار درستی است. برای اینی که بدون این ذکر مهر باطلون، اینا اینجور استدلال کردن، ادهی استدلال کردن به این روایات، حتی به همون اولی هم صحیح حلبی هم، بر بطلان که این روایات ظاهرن دلالت بر بطلان میکنه. مرحوم صاحب جواهر اینا رو مطرح میکنه، بعد میگه نه، دومی و سومی و چهارمی که ابهام داره دلالت بر بطلان نداره، میگه نه بدون مرد نمیشه. حال نشدنش به چیه؟ ولو بعد بهش بده، ولو عقدش صحیح هون با اینم میسازه، پس دلالت بر بطلان نمی کنه. روایت اول که روایت حلبی باشه یدل علی الخلاف، دلالت بر صحت هم میکنه، پس این روایات هم مخالفت نداره با بحثی که گذشت که از نظر قاعده مشکل نیست، از نظر روایات هم مانعی از این جهت نداری. بله؟ سه تا روایت یا اولی رو، چهارمی رو؟ بعد روایت اول صحیح زراره و امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی صلی الله علیه و آله فقال لا تحل الهبه الا لرسول الله و اما غیره فلا یصلح نکاحون الا بمهرن. نکاح باید درش مهر باشه ولو به مهری که بعد داده میشه، به این اطلاقش میخونه باش. صراحت نداره که اگر ذکر مهر نشد باطلون
کلمه
الا به مهرن. بله الا به، اما به مهرنش کی بهش بچسبه؟ نمیدونم کی بهش بچسبه، نداره ولو بعد باشه. حالا اون ظاهر معمولیه، بله این ظاهر ناشی از متعارف معمولی ولو به مهرن. خلو بعدم ببخشه، ولی معین بکنه مالک بشه ببخشه، اشکالی نداره. نه همینطوری که یه مقداری به ذمه، بله حالا اون روایاتی که نه اون به دخول میاد به ذمه و اون مقدار چنین
روایت
نه لا یصلح اجمال داره که این اصلاح شدنش، این استثناش به چه شکل، این روایات که صداش گفتیم اجمال داره، ابهام داره. بله صالح نیست کلن الا به مهرن، اما مهرش اول گفته بشه، آخر گفته بشه، بعد العقد گفته بشه، بعد دخول معین بشه، یه چیزی میخواد. میدونم روایت بیش از این نمیگه، میگه پای مهری باید تو کار بیاد.
پای مهر تو کار هست به صرف عقد؟
نه اینو نداره، اینو نداره.
تعیینش نهایت اینه که در عقد تعیین نکردن اصلا، اسمش هم
نبردن. نه نه به دخول اون وقت یجب مهر المثل یا رجب مهر السنه و امثال اینها یه چیزی میاد تو کار. لا یصلح الا به مهرن. نه یصلحشم مهرنشم ولو تعیین نباشه مهرن. بنابراین نه اینجا طبق قاعده درسته و طبق این روایات هم یکیش یدل علی الصحه هست، سه‌تاش ابهام داره و جوری نیست که بتونه معارضه کنه و مانع از صحت بشود. یه فروعی طبعا دنبال این مسئله پیش میاد که در متن اینا رو در مسئله مستقل آوردن. مسئله بعدی، مسئله پنجم، لو وقع العقد بلا مهرن لم تستحق المرأة قبل الدخول شیئاً، اگر بدون مهر واقع شد زن قبل از دخول هیچی رو طلبکار نیست، الا اذا طلقها فتستحق علیه ان یؤتیها شیئا به حسب حاله من القنا والفقر واليسار والإعصار من دون من دينار او درهم او صوب او دابة او غيرها ويقال لذلك الشيء المتعة. اگر عقدی بدون مهر واقع شد قبل از طلاق، قبل از دخولم طلاق داد، دخولم واقع نشده تا بگیم یجب المهر بد دخول، در این حال یه حکمی در این بین هست که باید یه چیزی رو به عنوان، حالا اسمش در آیه شریفه متعه گذاشته شد، بالاخره یک نوع بهره برداری زن باید از مرد در این قضیه داشته باشه. مرد یه مبلغی به حسب حاله، به اون مقداری که متناسبه با حال مرده نه با حال زن، بحث شرف یا خصوصیات زن مطرح نیست، متناسبه با حال مرد از نظر اینکه غنی باشه، فقیر باشه، ایثار داشته باشه، یسار داشته باشه یا امثال اینها، یه مبلغی به اون بپردازه که بعدم مواردش رو ذکر کرده.
این واجب است یا مستحب؟
خیلی عجله داری همین امروز مورد ابتلاست؟ ها؟ خب ببینیم، هنوز داریم میبینیم، هنوز که نگذشتیم ازش که اول کلام. حالا میگیم در جواهر فرموده بلا خلاف اجدو بل علل الاجماع به قسمیه علیه مضافن الى الكتاب و سنت المستفیزت اول متواتره. هم قرآن دلالت میکنه بر این مطلب و هم روایات متعدد که لابلای کلام یه نوع ادعای تواتر یا استفاضه رو این روایات هم میکنه. مقصود از قرآن آیه شریفه سوره بقره آیه 236 پیداش کردی آیدی یا نه؟
بله.
خیلی خوب. قول او تعالی بسم الله الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه و متعوهن علل موسعه قدره و علل مقتره قدره متاعا بالمعروف حقا علل محسنین. امر است متعوهن، امر ظهور در وجوب دارد، یجب، اما اندازش با افراد فرق میکنه، دارا یک جور، فقیر یک جور، به کم و زیادی قدرت اون مرد، تمکن اون مرد. این اصطلاحاً از همین آیه قرآن اسمش برداشته شده، بهش میگن متعه، نمیگن مهر. فمتعوهن این چنین. عده ای از اهل سنت آمدن گفتن این آیه یدل علی الاستحباب نه علی الوجوب، به دلیل ذیل آیه که می‌فرماید حقا علی المحسنین. یه چیزی ثابته بر آدمای نیکوکار که نه پرداخت، این یکی از مصادیق خیریه و نیکوکاریه. خب نیکوکاری مستحب بود، بسیار خوب، و این قرینه میشه بر این که متعوهن اول آیه هم امر، امر استحبابیه. مرحوم صاحب جواهر میگه این واضح و ضعف ضرورت عدم اقتضاء ذلک الخروج عن ظاهر الامر فی الکتاب و سنه. هم این آیه و هم روایات بسیاری که حالا بعضیش اشاره خواهد شد همه امر داره به این متعوهنه، امر ظهور در وجوب دارد، برخلاف او یه قرینه میخواد که او رو از این وجوب ظاهر برگردونه. این انتصاب به محسنین قرینه ای نیست که بتونه از وجوب برگردونه. محسنین هم کارهای واجب مستحب انجام میدن، هم واجب. معناش این نیست که محسنین کار مستحب، کار واجب انجام نمیدن، کار مستحب انجام میدن. بله،
مخصوص اینا، حالا چه کار واجب انجام؟
بسیار خوب، محسنین واجب انجام میدن فقط، یعنی مستحب انجام میدن فقط؟
واجب انجام.
ها واجب هم انجام میدن؟
واجبات محسن نمیشه.
خیلی خوب، نشد، اما ظاهر عم سر جاشه. این به مقداری نیست که اون ظاهر رو ازش دست برداریم. ببینید اگر منافات داشت با وجوب قرینه میشد بر اینکه اینجا وجوب اراده نشده، اما فرض اینه که منافات که نداره. ها وقتی منافات نداره پس همون وجوب ظاهر صدر باقیه. چه بکن؟ حالا اینجور فرمود حق بون علی المحسنی بهتر ترغیبم شده باشه، چه اشکالی داره؟ به خصوص که علا هم درش هست، حقون یعنی ثابتون، کلمه حقیقی است، ثابتون علا نه لیل محسنین، علل محسنین، اینا همه ظهور در وجوب داره و چیزی که صارف از این وجوب داشته باشیم نداریم. ضرورت عدم اقتضاء ذالک الخروج عن ظاهر الامر فی الکتاب و السنه بل قوله بل مقتضا قوله حقا و قوله علا الوجوب، اینا هم همه مؤیدات وجوبه. مقصود از محسنین هم کسانی که خوب آدم کار خوب انجام میدن، کار خوب اهم از واجب و مستحبه، اختصاص مستحبات نداره. بنابراین رادعی قرینه‌ای برخلاف صدر آیه شریفه نداریم. ظاهر صدر سر جای خودشه. فیدل الآیه علی وجوب تمتیع. حالا بعدش اما سنت روایات انشاءالله فردا بیاری خدا.